با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 73 تن دیگر بر اثر بیماری کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. در خبری دیگر، انفجار در شهر سراوان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. و رزمایش بزرگ دریایی آمریکا و 3 کشور دیگر در نزدیکی آبهای ایران آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. بنابر آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 73 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کرونا از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان به 62 هزار نفر نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. سیمالاری سخنگوی وزارت بهداشت می گوید در حال حاضر 12 شهر در وضعیت قرمز و 39 شهر نارنجی هستند، اما این رنگبندی ها در حال تغییرند و به گفته مقام های وزارت بهداشت تعداد شهرهای قرمز و نارنجی رو به افزایش است. در این حال آمارهای پلیس و وزارت راه جمهوری اسلامی ایران از افزایش 70% سفر به برخی از مناطق گردشگری حکایت دارد. علیرضا قدمی رئیس پلیس راه مازندران گفته است تردد خودروها در محورهای منتهی به این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70% افزایش یافته است. بنا به اعلام اداره کل راهداری خراسان رضوی هم مجموع سفرهای جاده‌ای به این استان طی تعطیلات نوروزی 72% در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل هم اعلام کرده است که از چند روز گذشته ترافیک ورودی به استان 100% افزایش یافته است. بنا به اعلام وزارت بهداشت، مسافرانی که از قبل به شهرهای قرمز و نارنجی جدید سفر کردند ظرف مدت 72 ساعت فرصت خواهند داشت به مبدأ خود برگشته، در غیر این صورت جریمه خواهند شد. همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا عصر شنبه 30 اسفند ماه در اطلاعیه اعلام کرد شهرهای گلپایگان در استان اصفهان، زریندشت در استان فارس و خاتم در استان یزد شهرهایی هستند که از شنبه وضعیت آنها از نارنجی به قرمز تبدیل شده است. وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته وضعیت اغلب شهرهای استان خوزستان را قرمز اعلام کرده است. در دیگر کشورها تجمع اعتراضی در حدود 20,000 نفر از معترضان به محدودیت‌های کرونایی روز شنبه در شهر کاسل آلمان با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش رویترز، پلیس آلمان برای متفرق کردن معترضان از آب‌پاش، گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرده است. پلیس میگوید معترضان بدون رعایت مقررات بهداشتی کوشیدند تا موانع ایجاد شده توسط پلیس را بشکنند و به سوی نیروهای پلیس بطری آب پرتاب می‌کردند. رویترز میگوید آلمان طی 4 ماه گذشته شاهد افزایش محدودیت کرونایی بوده است و از سوی دیگر این کشور در برنامه واکسیناسیون از کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا عقب افتاده است و این عوامل باعث نارضایتی در آلمان شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی‌است بامداد روز یکشنبه انفجاری در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس این خبر را از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نقل کرده و نوشته این انفجار یک حادثه تروریستی بود است. هنوز توضیح دیگری در مورد علت یا عاملان این انفجار منتشر نشده است. در میانه ادامه تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد یک رزمایش بزرگ دریایی را همراه با بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای حاضر در این رزمایش که گروه تمرین جنگی دریای عرب نام گرفتند، در دریای عرب و خلیج عمان رزمایش انجام می‌دهند. در این تمرین جنگی علاوه بر یک ناو هواپیمابر فرانسوی و یک نام تهاجمی آمریکا، یک ناوچه از بلژیک و ناوشکنی ژاپنی همراه هواپیماهای جنگی مختلف نیز از این 4 کشور حضور دارند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده است در جریان حمله نیروهای نظامی این کشور در شمال سوریه به مواضع نیروهای کرد، 8 تن از نیروهای کرد را کشته است. و در خبر دیگر، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار با همتای هندی خود در روز شنبه بار دیگر تاکید کرد که متحدان آمریکا برای پرهیز از تحریم‌های واشنگتن باید از خرید تجهیزات نظامی از روسیه خودداری کنند. در دیگر سو، عملیات لوله‌گذاری انتقال گاز از روسیه به آلمان همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از شرکت‌هایی که در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز خواسته است هر چه زودتر از این پروژه خارج شوند و یا باید منتظر اعمال تحریم‌هایی باشند. شهرام میریان.
در طرح گازی روسیه آلمان موسوم به نورد استریم 2، علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این پروژه گازی 10 میلیارد یورو برآورد شده و لوله گذاریان از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از گذر از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک وارد آلمان می شود. این خط گازی به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز کار ابتدا مخالفت شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت و با ورود جو بایدن به کاخ سفید واشنگتن هم مخالفت‌هایی شنیده شد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، در حالی که عملیات لوله‌گذاری انتقال گاز از روسیه به آلمان مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از روسیه و آلمان خواسته هر چه زودتر عملیات ساختمانی این طرح گازی بحث‌انگیز را متوقف کنند و همزمان هر شرکتی نیز که در این خط گازی سرمایه‌گذاری کرده باید بیدرنگ از این طرح انتقال گاز خارج شود. در غیر این صورت این شرکت ها باید روی تحریم های آمریکا حساب کنند. آنتونی بلینکن سپس یادآور شده دولت جو بایدن خود را موظف می داند در این ارتباط قانون تحریم کنگره آمریکا را به مرحله اجرا درآورد. او همچنین این خط انتقال گاز را معامله بد نه تنها برای آلمان بلکه برای اوکراین و شرکای آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی خواند و افزود بسیاری از این کشورها برای آمریکا روشن ساختند که این خط گازی یک طرح ژئوپلیتیک روسیه است که هدفش ایجاد شکاف میان اروپاییان است و مورد دیگر نیز سست و ناتوان کردن امنیت انرژی در سطح اروپا است. علی‌رغم مخالفت شدید آمریکا با طرح گازی روسیه آلمان، دولت آنگلا مرکل اما همچنان از این پروژه حمایت می‌کند. از طرفی روزنامه آلمانی هندرزبلات در گزارشی در این ارتباط نوشته هایکو ماس وزیر خارجه آلمان تا کنون با همتای آمریکاییش آنتونی بلینکن تنها از طریق تلفن گفتگو کرده، ولی سه‌شنبه این هفته وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در همایش دو روزه وزیران خارجه عضو پیمان نظامی ناتو به اروپا می آید و به این ترتیب فرصت مناسبی است که وزیر خارجه آلمان از نزدیک با بلینکن درباره طرح انتقال گاز از روسیه به کشورش گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما عید نوروز فرصتیه برای اینکه تبریک بشنویم، دید و بازدید کنیم. بشنویم تبریک ضیاء موحد، استاد فلسفه و منطق و شاعر ایرانی رو.
و در این مدت شاهد عجیبترین وقایع بودم، عجیبترین وقایع نه تنها در ایران بلکه در جهان. در ایران بعد از انقلاب بسیاری از امیدها برباد و بسیاری از اشتباهات انجام شد که معلوم نیست تاوان این رو مردم ایران چطوری میتونند و چه خواهد شد و چه آینده‌ای در، نه اینکه من نتونم حد بزنم، ولی اگر فکر کنم آنچه که اینها فکر میکنه، یعنی رژیم فکر میکنه، متحقق بشه، یک فاجعه جهان. بنابراین امید من این است که در این سال یکمی اثر عقل بیان، دین رو در خدمت قدرت قرار ندن. این تجربه‌ای که قرنها تکرار شده و قرنها فاجعه بارورده، این تجربه را ازش عبرت. دیگری که برای هموطنان من امید آرزوی سال خوبی رو دارم و امیدوارم که آنچه که من فکر میکنم ضدش اتفاق بیفته نه آنچه که گفتم. ببینید سال 77 دهه 70 این نویسندگان به خصوص دهه بسیار سختی بود و در واقع همون داستان قطره‌های زنجیره یا اینا بود دیگه. و یکی از مجلات از من شعری خواست برای شب عید نوروز و من این شعر کوتاه را گفتم که حالا برای تو میخونم. گلها سلام، نوروزتان مبارک، بر مرگتان چه زیبا شبنم نشسته. پروانه ها سلام، نوروزتان مبارک، بر بالتان چه رنگین اسلیمی قدیم جهان نقش بسته است. گلها پروانه ها نوروزتان مبارک، اما در این اتاق مردی نشسته است که بسیار خسته است.
پیام نوروزی ضیا موحد رو شنیدید، شاعر ایرانی. اما از این پیام برگردیم، اجازه بدید در این فصل دید و بازدیدهای نوروزی یک ملاقات هم بریم همراه با مهتاب وحیدی راد که به ملاقات سمیه کارگر رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات فعال مدنی 37 ساله‌ای که همکنون در زندان زنان شهر ری محبوس است، معروف به زندان قرچک، جایی که به روایت زندانیان سیاسی که حبس در آن را تجربه کردند، حداقل شرایط زندگی را هم ندارد و حتی نمیتوان نام زندان بر آن گذاشت. سمیه کارگر اهل ایلام است و ساکن تهران. دانش آموخته رشته فلسفه و علاقمند به تئاتر و موسیقی. اهل مطالعه است، اما این اواخر به خاطر بیماری نادری که چشمهایش را درگیر کرده بیشتر به کتابهای صوتی و پادکست گوش میکرد. او به بیماری نادری مبتلاست و در سالهای گذشته بارها برای معالجه به فرانسه رفته بود. نارسایی در شبکیه چشم که به بروز اختلالاتی در بیناییش منجر شده و حالا که در زندان است و از درمان تخصصی محروم، بیم آن می رود که وضعیت بیناییش با خطر بیشتری مواجه شود. سمیه کارگر 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به یک سلول انفرادی در بند امنیتی 2 این زندان، بازداشتی که آغاز 4 بازجویی‌های نفسگیر بود، محروم از ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. بازجویی در رابطه با اتهامی مبهم که خانواده‌اش می‌گویند کاملاً بی اساس است، ارتکاب جرایم اینترنتی. مشخص نیست که مأمورین امنیتی و دستگاه قضایی برای این اتهام چه مصادیقی را مطرح کردند. سمیه کارگر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و به خاطر وضعیت چشمهایش این اواخر حتی در شبکه‌های اجتماعی هم چندان فعال نبود. 1 پیش بازجویی‌های طولانی سمیه کارگر به پایان رسید و او به زندان زنان شهر ری منتقل شد. با این حال مسئولین قضایی همچنان با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت می کنند و سمیه کارگر شبها و روزهای بلا تکلیف را در زندان زنان شهر ری سپری می کند. 40 جنوب تهران، قرچک.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.